با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. مجارستان از ایجاد یک مسیر بشردوستانه برای خروج شهروندان کشورهایی مانند ایران و هند از اوکراین خبر داد. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به ابراز تمایل رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره گفت در صورت تسلیم ارتش اوکراین روسیه حاضر به مذاکره است. و رئیس جمهوری اوکراین میگوید قدرتمندترین کشورهای جهان فقط از دور نظاره گرند. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین تحولات اوکراین. وزیر خارجه مجارستان روز جمعه گفت با اختصاص یک کریدور بشردوستانه برای شهروندان کشورهایی مانند ایران یا هند که قصد دارند از اوکراین خارج شوند به آنها اجازه ورود بدون روادید میدهد تا فوری به کشورهای خود بازگردند. به گزارش رویترز دولت مجارستان پذیرفته است که شهروندان این کشورهای ثالث از جمله ایران را بلافاصله به نزدیکترین فرودگاه خود منتقل کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم حسین سالار آملی شماره دانشجویان ایرانی در اوکراین را حدود 2000 گزارش کرده است. در روزهای گذشته دانشجویان ایرانی در اوکراین با انتشار ویدیوهای گوناگونی در شبکه‌های اجتماعی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک و یافتن چاره‌ای برای خروج از این کشور کردند و عده‌ای هم از رسیدگی نکردن سفارت به ایرانیان مقیم اوکراین انتقاد کردند. همزمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اعلام کرده است که برای خروج شهروندان ایرانی از اوکراین با رومانی به توافق رسیده است. کرملین روز جمعه تایید کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره بر سر تعهد بی‌طرفی کیف ابراز تمایل کرده است. کیف در سال 2010 تحت فشار مسکو که نمیخواست اوکراین به عضویت پیمانهای نظامی با کشورهای غربی درآید اعلام وضعیت بیطرفی یا عدم تعهد کرده بود، اما بعدتر و در پی بالا گرفتن تنش بین دو کشور مجلس اوکراین به لغو وضعیت بیطرفی رأی داد. وزیر خارجه روسیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد به شرط آنکه ارتش اوکراین تسلیم شود میبخشید مسکو آماده مذاکره است. به گزارش خبرگزاری رویترز سرگی لاوروف مدعی شده است که روسیه برای نجات دادن اوکراین از ستم و سرکوب به این کشور حمله کرده است. مسکو مدت هاست که بر خواسته های امنیتی خود از کیف پافشاری می کند، از جمله اینکه اوکراین هرگز به عضویت ناتو در نیاید و یا به این بلوک اجازه ندهد نیروها و تسلیحات خود را در خاک اوکراین مستقر کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صبح روز جمعه در یک پیام به اوکراینی ها با انتقاد از قدرت های جهانی گفت که قدرتمندترین کشورهای جهان فقط از دور نظاره گرند و اوکراین اکنون به تنهایی از خود دفاع می کند.
цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці.
آقای زلنسکی از هدف قرار گرفتن مناطق غیر نظامی توسط روسیه خبر داد و بار دیگر از ولادیمیر پوتین همتای روسش خواست تا برای پایان دادن به تهاجم و خسارت‌های جنگ با او به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید او هدف شماره یک روسیه است. همزمان با آغاز حملات موشکی روسیه به شهر کیف پایتخت اوکراین، به گزارش خبرگزاری رویترز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که روسیه قصد تصرف تمامی اوکراین را دارد، اما از همان اولین روز تهاجم خود شکست خواهد خورد. دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرد که تحولات این کشور را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت را بررسی و رصدگی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز تخمین زده است تا کنون 100 هزار نفر از شهرهای بزرگ اوکراین گریخته و ده‌ها تن نیز زخمی می‌بخشید کشته شدند. اما در ارتباط با آخرین تحولات و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا برای روسیه در نظر گرفته، گزارش شهرام میریان رو با هم میشنویم.
به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین در بامداد پنجشنبه، در شبانگاه همین روز سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمده و پس از 6 ساعت رایزنی و بحث و گفتگو سرانجام به اتفاق آرا تحریم‌های گسترده‌ای علیه دستگاه رهبری روسیه تصویب کردند. این تحریم‌ها بر امور مالی، انرژی، حمل و نقل، صادرات و سیاست ویزا و یا روادید دور می‌زند. به عنوان مثال در حوزه مالی راه ورود بانک‌های روسی به بازارهای پولی اتحادیه اروپا بسته می‌شود و به این ترتیب نهادهای مالی روسیه دیگر نمی‌توانند در اتحادیه اروپا پولی قرض کنند. قرار است این تحریم‌ها پس از هماهنگی با آمریکا و دیگر شرکای اروپا روز جمعه در نشست ویژه وزیران خارجه حالت اجرایی به خود گیرد. هدف از تحریم‌های مالی قطع 70% بخش بانکی روسیه، شرکت‌های دولتی به ویژه صنایع دفاعی از سرمایه‌های اروپایی است. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اوائل بامداد روز جمعه که نشست سران این اتحادیه پس از 6 ساعت پایان یافت به خبرنگاران گفت هدف اصلی از اعمال این تحریم ها علیه روسیه در این خلاصه شده که اساس و بنیان صنایع روسیه تخریب و ویران شود. پس افسود در بخش انرژی تحریم ها روسیه از خرید تجهیزات لازم برای آلایشگاه‌هایش از اروپا منع شده. این گونه فناوری‌ها را روسیه تاکنون منحصراً از اروپا برای صنعت هوانوردی خود وارد می‌کرد. هدف از اعمال این گونه تحریم‌ها به گفته این مقام بلندپایه اروپایی مرمت و نوسازی تأسیسات انرژی روسیه غیر ممکن شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین گفت ارزش تولیدات و فراورده‌های پالایشگاهی روسیه در 3 سال پیش 24 میلیارد یورو بوده. در بخش تحریم‌های حمل و نقل اتحادیه اروپا نیز روسیه از این پس دیگر نه هواپیما و نه قطعات یدکی آن را دریافت خواهد کرد. سوای این سرویس و تعمیر هواپیماهای روسیه در اروپا هم ممنوع اعلام شد. این گونه ممنوعیت ها به گفته خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بر بخش اصلی اقتصاد روسیه ضربه وارد می کند. اینها تنها بخش کوچکی از موارد بسته بزرگ تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه است. در طول 6 ساعت همایش 27 تن از سران اتحادیه اروپا در بروکسل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به مدت 20 دقیقه از کیف به صورت مجازی در این اجلاس شرکت کرد. در همایش بروکسل چند کشور به ویژه از شرق اروپا همچنین خواهان آن شدند روسیه از شبکه ارتباطات بانکی موسوم به سویفت حذف شود، ولی آلمان و ایتالیا چنین تحریمی را به زمان دیگری موکول کردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در اوائل بامداد جمعه با خبرنگاران سخن می گفت از وحدت و یکپارچگی اروپا هم یاد کرد و افسود وحدت ما قدرت ماست و ولادیمیر پوتین که در تلاش است نقشه اروپا را دوباره ترسیم کند بداند که حتما شکست خواهد خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همونطوری که شنیدید گزارش ها همچنان درباره تحولات پیرامون بحران اوکراین هستش و آخرین وضعیت کیف پایتخت اوکراین به این صورت گزارش شده که همچنان زیر آتش روسیه، ارتش روسیه قرار داره. یک شبانه روز پس از ورود نیروهای ارتش روسیه به خاک اوکراین، نبرد در مناطق حاشیه‌ای کیف پایتخت اوکراین برای تصرف این شهر همچنان ادامه داره و بسیاری از شهروندان یا به پناهگاه ها پناه بردند و یا ترجیح دادند که از منطقه مورد درگیری دور بشند. در این باره گفتگوی رو داشتم با سالار، یکی از ایرانیان ساکن اوکراین، و او بیشتر برامون میگه که وضعیتی که خودش مشاهده کرده به چه صورت بوده.
من توی همون شهر کیف هستم، مرکز شهرم هستم. داستان از دیروز شروع شد. دیروز صبح زود، تقریبا 5 صبح اینطورا بود که صدای انفجار خیلی بدی اومد. از اون موقع همه دیگه بیدار شدن، شروع کردن به خارج شدن شهر. ما هم تصمیم گرفتیم که بریم. بعدش دیدیم که شهر کیف اصلا جا برای حرکت نبود، اصلا انقدر ترافیک بود. پمپ بنزینی ها اصلا بنزین تموم شده بود، صف بنزین خیلی طولانی بود، اصلا وضعیت خیلی وخیم بود. بعدش ما تصمیم گرفتیم بریم یه جایی که فعلا برای چند ساعتی بمونیم، داریم وضعیت ترافیک بهتر بشه. امروز صبح که دوباره شروع شد دوباره بمبارون و مثل این که چند تا موشک زدن، صدای خیلی بیشتر بودن دفعه. دیروز مثلا 3-4 بار این صدای انفجار اومد، امروز صبح میتونم بگم حداقل 10 بار ما این صدا رو شنیدیم. خیلی بد بود که ما دیگه تصمیم گرفتیم امروز صبح به سمت شهر اوشهرات حرکت کنیم.
این شهر چقدر فاصله داره با کیف و اصلا هنوز جای امنی میشه در خود کیف پیدا کرد با وجود شرایطی که الان شما تصویر کردین؟
الان شهر کیف، اتفاقا شهردار کیف اعلام دفاعی کرده شهر کیف، و فکر نکنم کیف اصلا جای امنی باشه، چون میگن که روسیه کاملا شهر کیف رو محاصره کرده. بعد همین الان اتفاقا ما که داشتیم الان از شهر ژتومیر حرکت میکردیم، سر رامون یه پل هست، یه پل خیلی گنده هست، اون پل رو زدن. حالا ما الان دوباره مجبور شدیم رامون رو عوض کنیم به این دلیل. اتفاقا از کیف تا اوژهورود تقریبا یه 700-800 کیلومتری راه هست.
بعد این شهری که میخواییم بریم جای امنی هست؟ یعنی جایی هست که احتمال میدید بتونید اونجا اقامت کنین؟
بله، ما تصمیم گرفتیم احتمال زیاد اقامت کنیم. اگه نه احتمالا بریم از اونجا بریم اسلوواکیا، چون اون شهر اوژهورود مرز اسلوواکیا هستش. من فکر میکنم اینا توی اتوبان که ما داشتیم میومدیم حالا تانک و اینا وایساده بودن، حالا دیگه در چه حد اینا جلوی اینا وایسن من خبر ندارم، ولی میگن که
یعنی منظورتون تانک های اوکراینیه؟
بله بله درسته. دیگه حالا چقدر بتونن اینا جلوی روسیه وایسن این برام یکم مبهمه، چون به هر حال اوکراین هم گفته اتحادیه اروپا مثل اینکه زیاد بهشون کمک نکرده و اینکه فقط میخوان روسیه رو تحریم کنن، اینطوری که اینا میگن هیچی براشون نفرستاده و اوکراین تنهاست.
و در طول مسیر شما هیچ برخوردی با نیروهای روسیه نداشتید؟ یعنی اونها رو ندیدید به هیچ عنوان؟
نه، فقط صدا میومد، فقط صدای انفجار میومد. دو طرف اتوبان جنگل بود، فقط صدای انفجار میومد. ما هم بعدش هم اتوبان خیلی شلوغ بود، ما تونستیم میخواستیم فقط از اونجا فرار کنیم.
وضعیت معیشتی چگونه بود از زمانی که آغاز شد جنگ و آیا قابل دسترسی بود همه چیز برای شهروندان و شما توی منزل خودتون بودید، یا اینکه با توجه به اینکه گفتینم که شما مرکز شهر زندگی میکنید، یا اینکه شما هم به پناهگاه‌های پناه برده بودید مثلا مترو یا جای دیگه؟
درسته، من اتفاقا همون از اون روزی که دیروز که شروع شد به این صدای انفجار و اینا، من شروع کردم برم خرید، یکم لوازم بگیرم که دیدم سوپرمارکت ها اصلا صف بود، خیلی چیزا اصلا تموم شده بود، اصلا نون نبود، واقعا اصلا مردم از ترس آره اصلا جارو کرده بودن همه جارو.
بله، مشاهدات یک شهروند ایرانی ساکن کیف بود که در مرکز شهر کیف زندگی میکنه و مشاهدات خودش رو درباره آخرین تحولاتی که این شهر به خودش دیده در پی تهاجم روسیه با ما در میون میگذاشت. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
بله، شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و همونطوری که میدونید امروز ساعت ششم هم پخش میشه و شما این فرصت رو دارید که در این برنامه حضور پیدا کنید و نظرات خودتون رو با مجری برنامه و کارشناسان برنامه در میون بگذارید. برنامه این هفته ساعت ششم به دلیل تحولاتی که اوکراین به خودش دیده و بحران این کشور و تهاجم روسیه به اوکراین، به همین مناسبت به این موضوع میپردازه و البته در کنارش نگاه میکنه به مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این بحران. پس از دست ندید ساعت ششم امروز. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. روزتون خوش.